أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رسیدم به خیر آقای مدیرو، به خاطر شما یک دو نفر از دوستان یه بار دیگه متن کامل خوندیم، اسماء و اشاره رو هم برگردوندیم. خب وارد مسئله جدید میشیم، داریم مستثنیات دی اعیان نجسه رو میخونیم. ابتدا هم گفتیم اعیان نجسه خرید و فروش نمیشوند، بعد گفتیم اینها یه سری استثناء داریم در باب که اینها اگرچه نجس هستند یا متنجس هستند، اما خرید و فروششون اشکالی نداره. رسیدیم به بحث از اعیان نجسه، استثناءاتش. بحث بعدیم در مورد اسیر عنبیه. خب شما میدونید اسیر عنبی اگر این آب انگور رو مثلا اگر اون بذارید غل بزنه، غلیان پیدا کنه، نجس میشه. باید دو سورسش بره، یک سورس که برسه دوباره هم خودش طاهر میشه، هم زردش طاهر میشه، هم ملاقه که باش هم میزنی طاهر میشه، همش طاهر میشه. بعد از اینکه وارد بحث امروزمون بشیم، یه یادآوری میخوایم مطرح بکنیم، اون هم در مسئله هشتم صفحه 43 کتاب‌هایی که مثل کتاب‌های ما که کتاب‌های اکثریت تقریباً همینه، حالا اون که کلاس ما فرق می‌کنه میشه مسئله هشتم از مسائل. گفتیم که عین متنجس یا قابل تطهیر هست یا قابل تطهیر نیست. اونی که قابل تطهیر نیست یا منافعش منوط به طهارت است یا منافعش منوط به طهارت نیست. خصوصی قابل تطهیر مثل صبح عبای من نجسه، هر قابلیت تطهیر داره، میتونم بشورمش. قابل تطهیر نیست، منافعش منوط به طهارت است، مثل شیر. اون اگر شیر نجس شد، اهم منافعش که اغلا برش اطرافت میکنن خوردن بود دیگه، شور بشیر. اگه شیر نجس شد دیگه قابلیت خرید فروش نداره. اگر منافعش منوط به طهارت نیست، مثل تین خاک، گفتیم که این در این موارد، گفتیم این مورد بهش درسته، این مورد هم بهش درسته، فقط موردی که مثل شیر باشه که قابل تطهیر نباشه، همه منافعش هم مربوط به طهارتش و منوط به طهارتش باشه. در این شرایط هست که معاوضه برای اون صحیح نیست. اینو قبلا گفتیم، قبلا دوستان آموختید و مباحثش هم کردید. بحث امروز ما در مورد اسیر عنبی اذا غلا ولم یذهب سلسا، اسیر عنبی اگر غلیان پیدا بکنه و سلسش هم نره، چون اگر سلسش بره میدونید چی میشه؟ پاک میشه. ولی اسیر عنبی اذا غلا ولم یذهب سلسا، این در واقع محل بحث امروز ماست. آیا قابلیت خرید و فروش داره یا قابلیت خرید و فروش نداره؟ شیخ می‌فرماید که این اسیر مال است و لذا ادله عمومات قیدیت بی شاملش می شود. مهمات نیت بیع هم میدونی چیه دیگه، احل الله البیع تجارتا عن تراس، اینا مهماتی هستن که به واسطه اینها بیع جائز شده. خداوند آمده و کلا همه بیع ها را تجویز کرده. لذا شیخ میگه این مال و قابلیت خرید و فروش داره. حالا یه نفری سوال میکنه از جناب شیخ که آیا اسیر نبی وقتی نجس شد، آیا اسیر نبی وقتی نجس شد مالیتش از بین نمی رود؟ این سوال میگه آیا اسیر نبی اگر نجس شد مالیتش از بین میره؟ آیا نمیره؟ اگر حالا مالیتش از بین برود دیگه این مال نیست. شیخ گفت این مال است، هر چیز مال باشد ادله عمومات علیت شاملش میشه، لذا این ادله عمومات بی شاملش میشه، لذا قابلیت خرید و فروش داره. یکی که اشکال میکنه میگه آقا وقتی نجس شد مالیتش از بین میره. جناب شیخ به این سوال ما پاسخ بده، اگر یه چیزی نجس شد مالیتش از بین نمیره، آقا این اسیر نبی وقتی نجس شد مالیتش از بین نمیره؟ پاسخ جناب شیخ این از که خیر، زیرا اولا نجاست به تنهایی باعث از بین رفتن مالیت نمی شود، همچنان که دانستی قبلا بحث کردی که نجاست به تنهایی مانع از مالیت نیست. ثانیاً بر فرض اگر شک کنیم که آیا این عصیر مال است یا نه، استصحاب میگوید مال است. چرا؟ چون قبل است در هنگام طهارت طاهر بود، الان هم طاهر است. استصحاب اینه دیگه، ابقاء ماکان میکنی. میگه قبلا که طاهر بود الان هم طاهره، قبلا که مال بود در هنگام طهارت، این بهتر میشه، مال بود الان هم مال است. اشتباه نوشتم، چون یعنی به نجاست که دارید، در هنگام طهارت مال بود الان هم مال استصحاب میکنه. جناب شیخ میگه اصلا کسی شکی نداریم، ما قبلا گفتیم اگر نجاست باشه نجاست به تنهایی مانع مالیت نیست، اما بر فرض اگر حضرت عالی شک کردید که آیا این مال هست یا مال نیست، استصحاب بکنیم. استصحاب میگه قبلا که مال بود وقتی طاهر بود، الان که شک داری باز هم بگو مال است. خیلی خوب، بعد اون موقع وقتی که مال شد، نهایتاً این است که میگیم این ماله، اما نهایتاً مال معیوب است که عیبش قابل زوال است، مال بودنش ثابت میشه. اما خاصاً میگن بله این یک مال معیوبیه که عیبش هم قابل زواله. عیبش چیه؟ نجاستشه. نجاستش هم قابل زواله. بله قابل زواله.
اونایی که نجاست مانع
بیع بدونه که استصحاب نمیده؟ نه استصحاب نمیده، نجاست دیگه مانع بیع باشه شک نداره، استصحاب نمیده. نه ما صحبت هم سرعه نیست که ما که قبلا گفتیم مثلا مالیت نمیشه. اینم از این مطلب. سال سن بچه سوم، بسیاری از فقها ها رو ما نگاه میکنیم که در صورتی که اگر کسی غصب کنه، اگر کسی اسیر عنبی را غصب کند. اگر کسی اسیر عنبی را غصب کند و آن را غلیان دهد، دقت کنید صورت مثلا، یه نفر آمده اسیر عنبی شما را غصب کرده و برده غلیان داده، خب فقها ها چه حکم میکردن؟ فقها ها مثل علامه در کتاب تذکره، فقها ها حکم کردند که این دلیل بسته میشه این نفسه اگه دلیل داشتون صداش حتما صدا ما مرازه. اگر کسی اسیر نبی را قصد کند و آن را غلیان دهد، فقها ها حکم کردن که باید یک همین شیء غلیان داده شده را پس دهد، دو قرامت دو ثلث این اسیر را بدهد، سه اجرت گرما دادن به این اسیر تا به یک ثلث برسد را بدهد. ببینید فقها چی گفتن. شما آمدی از من اسیر عنبی را گرفتی، اسیر عنبی را قصد کردی، بردی زیرش رو روشن کردی، یه قول زد، همین که یه قول زدی شد نجس. حالا ما با پلیس با هم وارد خونه شدیم، رسیدی به این اسیر عنبی غلیان داده شده نجس، فقها چی میگن؟ فقها میگن اولا همین شیء رو برش دار، آقا نجسه اب نداره، همینو برش دار به صاحبش پس بده، دو غرامت دو ثلث این اسیر رو بده، این خیلی زیاد میگه یه قول زد، ولی من به صاحبش اصلا بخوام از استفاده کنم و چیکارش کنم؟ تا حالا آب انگور بود همشو میخوردم، الان باید بردارم ببرم گرمش کنم دو ثلثش بره، پس دو ثلث هم تو به من ضرر زدی، دو ثلث هم به من ضرر زدی، خیلی خوب پس اینم باید به من پولشو بدی. این 3 کیلو 3 لیتر آب انگور هست، عصیر عنبی هست، باید وقتی رو دو لیترش هم به من بدی، دو سه بالاخره من اینو بخوام ببرم گرمش کنم، اگرم زمستون باشه تعرفه های گاز زیاد شده باشه یه پولی برای من هزینه داره تا من اینو گرمش کنم، حالا فرض کنید زیادم باشه این آب انگوره، حالا باید چیکارش کنم؟ اجرت گرما دادنش هم باید به من بدی. تا اینجا مهم نیست، یه نکته اساسی که محل استدلال ما هست اینه، فقها ها برای مورد سه استدلال کرده اند که این قاصب، خوب دقت کنید، این قاصب مال سالم فردی را گرفته و مال معیوبی را به او تحویل داده که رفع عیب نیازمند هزینه است و این عیب به دست قاصب به وجود آمده، لذا قاصب باید این عیب را هزینه جبران این عیب را بپردازد. ببینید فقها چجوری استدلال کردن، گفتن این قاصب اومده مال این بدبخت رو گرفته برده، یه مال معیوبی بهش تحویل داده که رفع این عیب نیازمند به خرج و باید اونش هم خودش بده. ما نقطه استدلال کجاست؟ شناخته استعداد او اینجا هست و ما به معیوبی قبول کردن فقها این که بهش پس داده اسیر عنبی نجس بود دیگه. قبول کردن فقها که این که بهش پس داده ماله، ولی که قبول مال معیوب باشه. پس این همیشه شاهد سرمون ما شیخ چجوری استدلال میکنه. شما اگر در بحث قصد وقتی اینو میگم اومدن گفتن که یه مالی رو گرفته، یه مال معیوبی رو پس داده، پس مال بودنش رو قبول کردن. ما دنبال چی هستیم؟ آیا اصلی رهنمی وقتی نجس شد مالیتش از بین نمیرود؟ چون فقهای ما گفتن که این یک مال معیوبه، پس مال بودنش رو قبول دارن. پس لازمه این فرمایش چی شد؟ لازمه این فرمایش این است که ماله. بله بله، محقق ثانی در جامع المقاصد به این حرف اشکال کرده. محقق ثانی در جامع المقاصد به این حرف اشکال کرده. چی گفته جامع محقق ثانی؟ گفته من فرقی نمی‌بینم بین این اسیر غلیان داده شده و خمر، لذا همانطور که اگر این اسیر را خمر کرده بود باید مثل اسیر را برمیگرداند، نه خودش را، در اینجا اسیر عنبی غلیان داده شده در اینجا نیز باید مثل را بدهد. لذا محقق ثانی ببینید چی میگه. من فرقی بین این اسیر عنبی نجس و خمر نمیبینم. چطور اینجا پس شما که میگید همیشه یه غلیان داده شده رو پس بده، غرامت دو سلسو بده، اجرت گرما داده رو بده، من اینجا قبول ندارم. میدونی اینجا میگم چیکار کنه؟ فقط یه چیز، باید مثل این اسیر عنبی رو بره از بازار تهیه کنه بده شما بده. لذا اگر با پلیس وارد خونه شدید دیدی این قول زد دیگه کارش نداشته باش، بهش بگو یالا برو از بازار 3 لیتر اسیر عنبی بخر به این طرف پس بده. چطوره که اگر این وارد با پلیس وارد میشه و میدید خمرش کرد الان شده خم، باید این کار رو بکنید؟ اینجا هم باید بکنید. پس محقق ثانی اشکال شیخ رو محقق ثانی اشکال میکنه. محقق ثانی اصل حرفش چی بود؟ میگفت من فردی بین خمر و این اسیر نمیبینم. شیخ به محقق ثانی اشکال میکند که فرق بین اسیر عنبی و خمر واضح است. چطور شما فرقی نمیبینی؟ این اسیر عنبی با خمر فرقی نداره؟ خمر وقتی شد خمر دیگه تمام شد، ولی اسیر عنبی وقتی شد اسیر عنبی دوباره میتونه ظاهر بشه. واضح است خمر قابل تطهیر نیست، اما اسیر عنبی قابل تطهیر است. خم قابل تطهیر نیست، اسیر عنبی قابل تطهیره. بله دیگه، ما از دیگه واقعا ظاهرا مالیتش از بین رفته. اولا دیگه وقتی شراب به سرکه تبدیل شد دیگه شراب نیست، ولی اسیر عنبی وقتی دیگه طاهر شد بازم اسیر عنبی. پس کنید اگر دو یه سلسش رفت اسیر عنبی قابل تطهیر است و نجاست و حرمت شرب دو صفتی هستند که در حالت متوسطه این اسیر
عارض میشوند. اینجا اگر بفهمید دیگه متن مصادر میشه.
میگه این دوتا دو یکی نجاست، دو حرمت شور. میگه اینا دو تا صفت هم در حالت متوسط این میان، حالت متوسط این یعنی قبلش این نصیر نبی طاهر بود، بعد یه قول زر شد نصیر نبی نجس، بعد دو صورتش رفت شد طاهر، یه طاهر میبرد یه طاهر میبرد، از حرمت شور و نجاست دو تا صفت هم این وسط عارض شدن نبودن، میان میرن. و این فرق کنه با خمر که دیگه خمر میشه و در شریعت ما میگه مالیتش دیگه از بین میره. شب مالیت اساسا برای خمر قائل نیست. این خمر رو جز چیزایی نمیدونه که قابل تطبیق هستن. بازم جوابشون شب خمر رو جز چیزایی قابل تطبیق هستن نمیدانند.
بنابراین جناب شیخ میفرماید در انتها که
وقتی که اینها رو فهمیدی معلوم میشه پس مثل مسئله هشتمه، پس این اسیر حکم پس دوباره این بذاریم الف، این بذاریم ب، این بذاریم ج، حکم الف در مسئله هشت را دارند. در مسئله هشت، در مسئله هشتمی که قبلا بحث کردیم گفتیم اگر عین متنجس قابل تطهیر هست مثل صوب، این قابلیت خرید و فروش داره، پس به جای صوب ما میتونیم بذاریم اسیر نبی اضافه علا. شاید دیگه این مسئله هم مثل چی میمونه؟ مثل مسئله صوب میمونه. چطور صوب متنجس را شما میتوانستی خرید و فروش کنی؟ این رو هم میتونی خرید و فروش کنی. میفرماید که پس این اسیر حکم الف در مسئله هشت رو داره، نه روایت توحف العبور که میگفت شیعون من وجوه نجس، نه نبوی مشهور که میگفت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنا، نه اجماعی که علامه ذکر کرد که عین نجس قابل خرید و فروش نیست اجماعا. شیخ میگه اینا هیچ کدام هیچ یک بر اسیر صدق نمی کنه. اولا بگید چرا صدق بکنه؟ بعد ما میگن آقا اسیر نبی وقتی نجس شد دیگه قابلیت خرید و فروش ندارد. شما میگین چرا؟ میگن روایت داره حق العقول بگید شیعون من وجوه نجس. آیا اسیر نبی شیعی از وجوه نجس هست یا نیست؟ هست. وقتی شد شیعی از وجوه نجس دیگه قابلیت خرید و فروش ندارد. روایت تو حق ما میگه. شیعی میگه این استدلال را نفرمایید. روایت تو حق وجوه نجس یعنی عین نجس و دلالتی بر متنجس ندارد. روایت تو حق میگه شیعی من وجوه نجس قابلیت خرید و فروش نداره. اصلی نبی که از وجوه نجس نیست. بله؟ آه هر چند داره عددش هست. وجوه نجس نیست. دو نبوی مشهور ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، بیش از 20 بار معنا کردیم نبوی مشهور رو در این کلاس. خدا وقتی چیزی رو حرام میکنه یعنی چی؟ یعنی ما قبلا گفتیم یعنی اهم منافعش رو حرام میکنه، در حالی که اهم منافع اسیر نبی اذا خلا مشکلی نداریم، در یه حالی هست در یه حالی نیست. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه بود یعنی یه چیزی در اهم موارد، یا اینطوری معنا کنیم در بیشتر ازمنه، نه یه چیزی که یه وقتی حرامه یه وقتی حرام نیست. همین اسیر نبی یه وقتی الان نجسه حرامه ولی پس حالا ممکنه طاهر بشه. پس دلالت بر مورد قابل تطهیر نداره. ان الله لا هر شیء دلالت بر مورد قابل تطهیر ندارد. مورد سوم میاد میگه اجماع علامه ذکر کرده که عین نجس قابلیت خرید و فروش نداره. چقدر به ما داره علامه اجماع برای عین نجسه دلالت بر اسیر که متنجس است نداره. اون اجماع در مورد عین نجسه در جای خودش هم قبوله. روی توخ به چشامون هم هست بحث کنید در فصل که باشه،
ولی اون اجماع ربطی به بحث ما نداره. چون اون اجماع هم که اون مطلب هم که ما نپذیرفتیم، چون این نجس ها رو باشه مهم منفعت و عدم منفعت هست. این کل بحثی که در امروز میخواییم بهش اشاره بکنیم، آغاز کردیم از ابتدا تا رسیدیم به این که هیچ کدوم از این ادله شاملش نمیشه. حالا عبارتتون رو نگاه بفرمایید. المسئله الثالثه، عبارت الاغوا جواز المعاوضه على الاسير العنبي اذا غلا ولم يذهب ثلثاه. اغوا و فتوای ما جواز معاوضه بر اسیر عنبی است اگر غلیان کند ولم يذهب ثلثاه و دو ثلثش هم نره و ان کان نجسا، اگرچه نجسه. چون اختلاف هست، بعضی میگن اصلا نجس هم نیست، نه ایشون میگه اگرچه نجسه ولی اشکال ندارد معاوضش. یه روایتی من دیدم در مورد غلیان، روایت حماد عن ابی عبدالله از امام صادق پرسید قلت ای شیء الغلیان، از امام صادق پرسید انقدر ما میگیم اذا غلا غلیان چیه؟ امام فرمود قال القلب، برگشتن همین قل زدن خودمون. این آب وقتی به جوش میاد یه قل میزنه دیگه، یه دفعه یه چیزش میاد سر و ته میشه و همون میگیم ما غلیان و همون قل زدن خودمون، قلقل کردن. نه اون نیست، الان همین روایت جواب شماست دیگه. از امام فرمود، امام نگفت بخار بلند شدن، گفت القلب، این آب تغییر به چرخه. دیگه اینا نمیدونن، علال قاعده وقتی میگیم غلیان یعنی غلیان پیدا کنه دیگه. حالا اگه آفتابی پیدا کردی نه، اگه یه غلیان پیدا کنه مثل چه فرق میکنه؟ آره خم شدنش یه مقداری کار داره ظاهرا. حالا ما والا شغلمون نبوده، حالا انشالله قول بزن فرقی نمی کنه، آتش و آفتاب فرقی نمی کنه. خب حالا چرا جناب شیخ جایزه خرید و فروشش؟ لعمومات البیع و تجاره، به خاطر عمومات بیع و تجارته. از صادقت علیها، صادق است بر این معاوضه. علیها یعنی معاوضه بر اسیر عنبی، علیها یعنی به همون المعاوضه بالا می خوده. بناءً علی انه مالون قابل للانتفاع به، بنابر این که این اسیر عنبی، انه یعنی اسیر عنبی، مالون مال هست، قابل للانتفاع به، قابلیت انتفاع هم داره. کی؟ الان نه، بعد طهارته، بعد از اینکه طاهر شد. بعد از اینکه طاهر شد چجوری طاهر میشه؟ شناخت میگم اب نداره، ما همه مسائل لمعه و احکام و همه رو میگیم بگیم به نقص، طهارتش هم به نقصه. وقتی دو ثلثش رفت طاهر میشه. لعمومات البيع و تجارت صادقت علیها بناهن علا انه مالون قابل للانتفاع به بعد طهارتهی به نقص. بعد از اینکه به نقص طاهر شد، پس به نقص میشه جار و مجرور متعلقه به طهارت. لأصالت بقاء مالیتهی. سه تا دلیل میاره. سوال: جناب شیخ چرا این ماله؟ چرا این ماله؟ یک، ما نجاست رو گفتیم. اول جناب شیخ دومی رو میگه، میبینید لأصالت بقاء مالیته، یعنی اگر ما شک کردیم استصحاب بکنیم، استصحاب میگه قبلا که مال بود الان هم ماله. دو و اینم و عدم، سه و عدم خروجه انها به نجاسه، و عدم خروج اون مال اسیر انها یعنی از مالیت به نجاسه. اینو میشه مثل ما معنا بکنید که ما اومدیم یه اولا قرار دادیم که قبلا هم گفتیم که نجاست به تنهایی شیء رو از مالیت خارج نمی کنه. میتونیدم زیر مجموعه همون استصحاب قرار بدید که شیخ میگه ما دو تا استصحاب در اینجا داریم، یک استصحاب بقاء مالیت میکنیم، یکی هم استصحاب عدم خروج از مالیت، که این هر دو برگشتش به یک معنا میشه، یا استصحاب بکن مالیت را یا استصحاب عدم خروج از مالیت را. قبلا که خارج نبود الان هم خارج نیست. اینطوری غایت الامر، اون بالا نوشتم غایت الامر نهایتا مال معیوب است. غایت الامر انه مال معیوب قابل لزوال عیبه، قابل است برای زوال عیبش، قابلیت زوال عیب داره. و لذا شاهد سوم، دلیل سوم که از مالیت خارج نشده. حرف خوبیه، باید سر جاش بحث کنیم، اینجا جاش نیست. درسته اینا بالاخره حرفایی هست که وقتی بحث اسیر عنبی و اینا میشه اونجا باید بحث کنیم که آیا غلیان خودش موضوعیت دارد یا غلیان به واسطه گرما موضوعیت دارد. اینا همه بحثه، جاش اینجا نیست. ولذا شاهد سوم سالسن، اگر کسی اسیر عنبی را غصب کند و آن را غلیان دهد، فقها چی میگن؟ ولذا لو غصب اسیرن، اگر کسی غصب کند اسیری را، فاغلاه و غلیان به اندازد آن را، حتی حرمه و نجسه، تا اون حدی برسه که حرام بشه شربش و نجس بشه خودش. وقتی اینطوری میشه لم یکن فی حکم تالف، این در حکم تالف نیست، بل وجب علیه ردو، با پلیس وارد شدی، وجب علیه ردو، همون اسیر نبی که غلیان پیدا کرده واجب است علیه یعنی بر غاصب ردو، یعنی رد همون اسیری که غلیان پیدا کرده. یک. دو و وجب علیه غرامت و سلسین، واجب است بر او غرامت دو سلسشو بده. بالاخره من اینو که بگیرم باید برم دو سلسشو هدر کنم، باید غرامت اونم بدم. سه و وجب علیه اجرت العمل فیه، باید پول کاری که روی این اسیر نبی باید انجام بشه حتی یذهب سلسان هم پولشو بدم، و غرامت اجرت عملی که در اون میشه تا این که برود دو سلسش پول اونم باید بدید. این حرف از کجا جناب شیخ میارید؟ که ما سر ره بهی جناب علامه فت تذکره، در کتاب تذکره. جناب تذکره اون موقع برای دلیل سه، برای اینکه چرا باید پول اون کار یارورم بدی، من این مالمو گرفتم میخوام برم دو سلسشو کم کنم، پول گاز و بالاخره زحمت و اینا رو باید بده، اینو دلیل چی آورده براش؟ علامه معللا لغرامت الاجره، در حالی که تعلیل آورنده است برای غرامت اجرت که چرا باید اجرت عملا بده، به انهو، به این که دلیل آورده اینطوری، به انهو یعنی غاصب، به ان غاصب ردهو معیبن، پس داده است اون مال را معیوب. پس ببینید ردهو معیبن، میگه مال پس داده معیب. و یحتاج زوال العیب الى خساره، احتیاج دارد زوال عیب به هزینه. و العیب من فعله، عیبم از فعل غاصبه. فکانت الخسارتو علیه، هزینش هم باید خودش بپردازه. پس همین حرف دلالت بر این پیدا می کند که علامه و فقها اسیر نبی اذا غلا و لم یذب ثلثان رو مال می دونن، غایت الام روی مال معیوب. اما نعم ناقشهو، مناقشه کرده است، به دو تا چیز میتونی بزنی، به جواز را، یا بزن مناقشه کرده است علامه را، قشنگ تره. چرا؟ چون درسته که علامه در کتاب تذکره گفته و جامع المقاصد شرح کتاب قواعده، ولی بالاخره قواعد هم مال علامه است. جامع المقاصد مال محقق ثانی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قواعد هم مال از کتابای علامه است. ناقشه یا بگو این مطلب را مناقشه کرده با این مطلب، فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد مناقشه کرده است. فی الفرقه بین هادا و بین مالا و غصبه و عسیرن فسار خمرا، بین این مورد، هادا یعنی چی؟ فقط غلیان، و موردی که غصب کرده عسیری را و خمرش کرده. گفته من فرقی بین اینها نمیبینم، چه فرقی دارن این دوتا؟ حیثو حکم فیه، از اینجا که حکم کرده محقق ثانی فیه، یعنی در هادا، در ما نحن فی، به وجوب غرامت مثل الاسیر، میگه باید مثل اسیر را بپردازد. لان المالیه قد فاتت تحت یده، به خاطر اینکه مالیت فوت شده تحت دست او، فقان علیه زمانها کمال و تلفت، پس باید زمانش میداد، همچنان که اگر مال تالف میکرد از بین میبرد، تلفش میکرد. پس گفته این مالیت نداره. بگو آقا،
این
به هر دو میتونه، به این باید کتابشو نگاه کنید، فرقی نمی کنه. گفت اگر بگی خمر چه بگی عصیر، هیچ فرقی در مطلب پیدا نمیشه. دوتا زمین رو بذارید، اگر بگی خمر بازم حکم معلوم میشه، توی عصیر انبیر هم همه حکم رو میگه. چرا؟ چون مناقشه کرده فی الفرق. اگرم بگی عصیر یعنی آخر سر آمده اول فرق و منتفی کرده بعد حکم کرده در عصیر نبی، در مطلب هیچ فرقی ایجاد نمیشه، چه زمین رو به خمر بزنی چه به عصیر نبی بزنی، ولی که کدومه بعد خود مطلب خودش رو نگاه کنی شاید از اونجا فهمیده بشه. اما برای ما نحن فی هیچ فرقی نمیکنه این زمین به خمر بخوره یا به عصیر نبی بخوره. خب اگر خمر باشه ما یه جور دیگه اثبات میکنیم، میگیم این زمین به خمر میخوره، بعد اون مناقشه کرده به در عدم الفرق، گفته این هم مثل خمر میمونه، هیچ فرقی از این معنا نمیکنه به هیچ وجه. لکن جناب شیخ، آیا حرف جامع المقاصد درسته؟ شیخ میگه لکن لا یخفل فرق الواضح بین الاسیر اذا غلا و بین الخمر و بین الاسیر اذا صار خمرا، لیکن مخفی نیست فرق واضحی که بین اسیری است که غلیان پیدا میکنه و بین اسیری است که خمر میشه، هیچ فرقی نیست. میگه ببین، نه که فرقی نیست، میگه فرق خیلی واضحی هست، این حرف شما خیلی حرف غلطیه. فان الاسیر بعد الغلیان مال عرفا و شرعا، اسیر بعد از غلیان مال است عرفا و مال است شرعاً، و ما این حرف رو ثابت کردیم کجا؟ در مسئله هشتم صفحه 43، و نجاستو انما تمنع من المالیه اذا لم یقبل التطهیر، لم یقبل التطهیر، نجاست مانع مالیت است اگر شی قابل تطهیر نباشه. تازه شما میدونید اونم نه همه جا، اونجایی که منافعش منوط به طهارته، اون بحثی که اول برای یادآوری ذکر کردم به درد همه بحث میخوره، به درد اینجا میخوره. کل خمر مثل خمر میمونه، نجاست در مثل خمر مانع مالیته، موجب مالیت، موجب عدم مالیته. کالخمر فان الخمر لا یزول نجاستها، تو بعضی از نسخ هم داره دیگه، فانه لا یزول نجاسته، اصلا به خمر چی رو برمیگردن، هر کشو برمیگردونن بهش، الا به زوال موضوعها، موضوع خمر بعد از بین بره، به خلاف العصیر، سرکه بشه بقولش به خلاف العصیر، فانه یزول نجاسته بنقصه. چند چون این است که نجاست عصیر زائل می شود به نقص عصیر، وقتی دو سلسش برود نجاستش از بین میره. تزولو هم اگر دارید خوبه، ولی نداریم نسخه ای که چون نجاست ما نظیر طهارت ماء بر به نزح. میگه عصیر نبی مثل ما آب چاه میمونه، چون آب چاه نجس میشه نزح میکنی، نقصش میکنی، میکنی ازش آب برمیداری، تو لمعه خوندید اینطوری به من نگاه نکنید، نزح میکنی آبو میکشی طاهر میشه 20 دل 30 دل 70 دل، اینو این هم مثل همون میمونه. پس آیا آب بیاد دیگه نمیشه؟ نه، اون قبلا طاهر بوده الان نجس بوده دوباره بعدن هم طاهر میشه. و بالجمله فنجاست و فیه، یعنی در عصیر عنبی و حرمت و شرب، این دوتا صفت عرضیتان عرضیه هستن، یا بگو عرضیتان قشنگتر بود، تعرضانهی آرز می شوند عصیر عنبی را، فی حال متوسط بین حالتی تعارته، در یه حال متوسط بین دو تا حالت طهارت، قبلا طاهر بود غلیان پیدا کرد نجس شد، دو سلطش میره طاهر میشه، بین حالتی طهارته. فحکمهو حکم نجس بالعرض القابل للتطهیر، حکمش حکم نجس بالعرض قابل تطهیره، یعنی نوشتیم اینجا در حالت متوسطه. پس این اصیر حکم الف در مسئله هشت را داره، حکمه حکم نجس بالعرق القابل للتطهیر، الف قابل تطهیر، این متنجسه نجس بالعرقه قابل تطهیر هم هست. اینو اینجا توضیح دادن، حال متوسط یعنی قبلا اسیر عنبی طاهر بود، وقتی دو سالش هم بره طاهر میشه، این وسط فقط یه حالت توسطی داره چه غلیان پیدا کنه، نجاست و حرمت شد بر این حالت متوسطش میان، نه حالت قبلی و نه حالت بعدی. فحکمه و حکم نجس بالعرض القابل للتطهیر، فلا یشمله قوله علیه السلام فی روایت تحفه، فی روایت تحفه العقول او شیء من وجوه النجس، پس شامل نمی شود آن را روایت تحف العقول که گفت او شیء من وجوه نجس، چرا شاملش نمیشه؟ چون این میگه وجوه نجس اینه، در حالی که این شیء متنجسه. ولایت خل تحت قولهی صلی الله علیه و آله و سلم اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه، این حالت درسته، ان الله اذا حرم شیئا دیگه، لان الظاهر منهما، منهما یعنی از روایت تحف و روایت نبوی، العنوانات النجسه والمحرمه به قول مطلق، عنوانات نجس یعنی عین نجس و اون چیزهایی که حرام هستن به قول مطلق، یعنی علل اطلاق همیشه، لا ما تعرضانهی فی حال دون حال، نه اون چیزهایی که عارض می شود نجاست و حرمت، درست برگردونید، تعرضانهی یعنی تعرضان نجاست و حرمت، آن شی را فی حال دون حال، در یه حالی بیاد در یه حالی میره، فیقال، پس اون چیزی که در یه حالی میاد در یه حالی نجس است در یه حالی نجس است چی بهش گفته میشه؟ فیقال یحرم فی حال کذا او ینجس فی حال کذا، این چیزایی که اینجوری بهشون گفته میشه اینها مورد روایت نیستن، اگه اینطور بود همه اشیاء عالم حرام بود خرید و فروشش. همین آقا ماجیک یحرمو ینجس فی حال کذا، اگه خون بهش بماله نجس میشه فی حال کذا، ولی این باز نه، باید عین نجس باشه و حرمتش علل اطلاق باشه، نجاستش علل اطلاق و به قول مطلق باشه. و به ما ذکرنا یظهر و عدم شمول معقد اجماع تذکره علی فساد بیع نجس العین للاسیر. بس تموم شه، یه خط مونده. و به آنچه که ذکر شد ظاهر می شود، ذکر کردیم ظاهر می شود عدم شمول معقد اجماع تذکره، اون اجماعی که تذکره نقل کرد گفت عین نجس نمیشه خرید و فروش بشه، اجماع بر چی؟ این علا جار مجرور متعلق به اجماع، اجماع نقل کرد علا فساد بیع نجس العین، اون اجماعی که بر فساد نجس العین کرد للاسیر، جار و مجرور متعلق به شمول، این جار و مجرور نفهمی مبنی نمیتونی معنا کنی، للاسیر جار و مجرور متعلق به شمول، یعنی شامل نمیشود برای اسیر چی؟ اجماع تذکره. اجماع تذکره بر چی؟ بر فساد بیع نجس العین. این متعلقا جار و مجرور را درست میکنه عبارت را. لأن المراد بالعینه، آقا اجماع تذکره چرا شامل نمیشه؟ لأن المراد بالعینه، مراد به عین نجس، هی الحقیقه و ذات، یعنی عین نجس دیگه. والعسیر لیس کذلک، اسیرم عین نجس نیست، این متنجسه. لذا ما سابقا هم گفتیم که اینها شامل نمی شود. بدید من 2 دقیقه حضور غیابم بکنم امروز. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.